بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در تنبیهات استصحاب، تنبیه دوم که از تنبیهات بسیار مهم و کاربردی و دقیق هست، بحث استصحاب کلی. خب در جلسات سابق با مثالهای مختلفی از استصحاب آشنا شدیم، استصحاب کریت، استصحاب طهارت این صبح، استصحاب وجوب نماز جمعه، استصحاب حیات زید، ولی یک عنوان جدیدی امروز داریم به نام استصحاب کلی. اولا منظور از کلی، کلی طبیعی است. اینو در منطق خوندید، کلی بر سه قسم است: کلی منطقی، کلی عقلی، کلی طبیعی. منظور از استصحاب کلی، منظور از کلی، کلی طبیعی است. تعبیری داشتن در کتاب حاشیه به این مضمون: مفهوم الکلی یسمى کلیا منطقیا و معروضه طبیعیان و المجموع عقلیا. در هر حال نکته اول، مراد از کلی، کلی طبیعی است که در منطق خوندیم وقتی فردی موجود شد در ضمن او کلی هم موجود می شود. وقتی زید آمد داخل اتاق، کلی طبیعی انسان هم موجود داخل اتاق است. کلی طبیعی در ضمن افراد به واسطه تحقق افرادش موجود می شود و به تکثر افراد متکثر می شود، که این دیگه بحثش در منطق خونده شد. این نکته اول. نکته دوم، مقصود از استصحاب کلی یعنی استصحاب اون جامع بین دو فرد یا افراد. مثال: زید، عمر. جامع زید و عمر چیست؟ انسان بودن. بنابراین یه بار ما استصحاب فرد میکنیم، یعنی استصحاب زید، استصحاب بقای عمر. یه بار استصحاب کلی. کلی یعنی نه زید با مشخصات فردیه، نه امر با مشخصات فردیه، بلکه جامع بین زید و امر، یعنی انسانون، کلی انسان. فرد همیشه یه سری مشخصات فردیه دارد، زید یه سری مشخصات فردیه دارد: متولد چه روزی، با چه قدی، با چه وزنی، با چه شکلی، از چه والدینی. این میشه مشخصات فردیه زید. اما اون جامع بین افراد که دیگه از این مشخصات فردیه مبراست، انسان. دیگه در عنوان انسان تولد روز فلان، سن فلان، شهر فلان نهفته نیست. خب این دو نکته. نکته اول، مقصود از کلی، کلی طبیعی است، و نکته دوم، استصحاب کلی یعنی اون استصحاب جامع بین الفردین، نه استصحاب فرد در مقابل استصحاب فرد. نکته سوم، کلی سه قسم است. یعنی برای استصحاب کلی تعبیر بهتر این است: استصحاب کلی. استصحاب کلی بر سه قسم است. دقت بکنید، این سه قسم رو باید به همین ترتیب حفظ کنیم. لذا در مباحث بعدی، در کتاب‌های بعدی، میان کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم. پس بنابراین سه قسم برای استصحاب کلی هست، و اونچه که مهم هست باید سه قسم رو به همین ترتیب یاد بگیریم. ترتیبش و چینشش قابل به هم خوردن نیست. استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثالث. خب دقت کنید، در این سه قسم استصحاب ما اولا باید هر کدام رو تعریف کنیم، استصحاب کلی قسم اول یعنی چه؟ قسم دوم یعنی چه؟ قسم سوم یعنی چه؟ برای هر کدام یک مثال عرفی و یک مثال شرعی طراحی بشود، این دو. و آیا در این سه قسم استصحاب در فرد و استصحاب در کلی جاری هست یا نیست؟ در واقع شش استصحاب: استصحاب در فرد، استصحاب در کلی، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. خب پس سیر بحث انشاءالله روشن شد. تعریف این سه قسم، مثال عرفی و مثال شرعی برای این سه قسم، و اینا تمام مقدمه هست برای این مطلب. آیا در این سه قسم نسبت به فرد و نسبت به کلی استصحاب جاری می شود یا خیر؟ ممکنه در مثالی هم فرد هم کلی استصحاب جاری بشود، ممکنه فقط در کلی استصحاب جاری شود، ممکنه در هیچ کدام استصحاب جاری نشود. حالا باید یک به یک بررسی کنیم. خب قبل از ورود به تفصیل مطلب، این سه جمله رو که عرض می کنیم باید حفظ کنیم. استصحاب کلی قسم اول یعنی اگر کلی در ضمن فردی موجود شد، یا به تعبیر دیگر فردی متحقق شد، فردی موجود شد، لذا کلی هم در ضمن او موجود شد. این جمله اول. بعد شک می کنیم در بقا و ارتفاع این فرد. فردی موجود شد، در ضمن این فرد کلی موجود شد، سپس شک می کنیم در بقا یا ارتفاع این فرد. این میشه استصحاب کلی قسم اول. مثال: زید داخل اتاق آمد. در ضمن وجود زید در اتاق، کلی انسان در اتاق موجود شد. بعد از یک ساعت شک میکنیم آیا زید از اتاق بیرون رفت یا نرفت. استصحاب کلی قسم اول. در اینجا هم در فرد استصحاب جاری است، هم در کلی. هم میتونیم استصحاب کنیم بقاء زید را فرد، و هم میتونیم استصحاب بکنیم بقاء کلی انسان را. این قسم اول. قسم دوم: اگر فردی موجود شد، یعنی علم به وجود فردی داریم، لاکن، این کلمه لاکن، لاکن این فرد مردد است بین فرد قصیر العمر و طویل العمر، و بعدن شک بکنیم در بقا و زوال او، اینجا بحث استصحاب کلی قسم ثانی است که بعد تفصیلش در مباحث بعد خواهیم گفت، که در اینجا خواهد آمد در فرد استصحاب جاری نیست، اما در کلی استصحاب جاری هست. قسم سوم: جایی است که فردی موجود شد، در ضمن او کلی هم موجود شد، سپس این فرد مسلماً از بین رفت، اما احتمال می دهیم فرد دیگری جایگزین او شد. زید وارد اتاق شد، کلی انسان موجود شد. زید از اتاق یقینا بیرون رفت، ولی احتمال می دیم عمر جایگزین زید شد. اینجا اختلافی است. استصحاب در فرد جاری نیست، این محل بحث نیست. آیا در کلی استصحاب جاری است یا نه؟ بنابر نظر کتاب استصحاب در کلی جاری است، ولی شاید مشهور این باشد که در اینجا در کلی استصحاب جاری نیست. بنابراین در قسم اول هم در فرد هم در کلی استصحاب جاری است. در قسم ثانی فقط در کلی استصحاب جاری است، در فرد جاری نیست. به چه بیان خواهد آمد؟ در قسم ثالث بنابر نظر کتاب استصحاب در کلی جاری است نه در فرد، و بنابر نظر شاید مشهور نه در فرد و نه در کلی، در هیچ کدام استصحاب جاری نیست. این فقط یه دورنمایی بود و الان در تعابیر هم بعضن با مسامحه تعریف سه قسم استصحاب شد. این فقط برای یک نگاه کلی اجمالی جامع به این سه قسم داشته باشیم. برمیگردیم به تفصیل مطلب. استصحاب کلی قسم اول تعریفش چه بود؟ فردی موجود شد، زید موجود شد، در ضمن این فرد کلی موجود شد، کلی انسان. سپس شک می‌کنیم در بقا و ارتفاع این فرد. در اینجا استصحاب هم نسبت به فرد جاری است هم نسبت به کلی. استصحاب می‌کنیم بقاء فرد یعنی زید را، و میتونیم استصحاب بکنیم بقاء کلی یعنی انسان را. این مثال عرفیش. مثال شرعیش، کسی موجب جنابت برای او حاصل شد و بنابراین کلی حدث نیز بر او متحقق است، چون یکی از افراد حدث جنابت. وقتی شخص جنوب شد این میشه فرد، کلی حدث می شود کلی. این شخص بعد شک می کند که آیا این حالت جنابت او مرتفع شد یا نشد. مثلا در غسل ترتیب رو بین سمت راست و چپ مراعات نکرد، شک می کند آیا جنابتش برطرف شد یا نشد. در اینجا هم می تونه استصحاب بکند بقاء فرد را، یعنی بقاء جنابت را. و تمام آثار شرعیه او مثل حرمت توقف در مسجد، حرمت ورود در مسجد النبی و مسجد الحرام، حرمت مس آیات قرآن رو اثبات کند. و هم میتونه استصحاب کلی بکند، یعنی استصحاب اصل حدث، نه حدث خاص، اصل حدث، که این عنوان کلی حدث جامع بین افراد حدث است، جامع بین حدث اصغر و حدث اکبر، که این کلی هم یه آثاری دارد. کسی که حالت حدث بر او عارض شد کلی حدث، با قطع نظر از افراد حق ندارد با آیات قرآن دست بزند، حق ندارد وارد نماز شود. این احکام قابل اثبات هست. پس بنابراین هم فرد و هم کلی هر دو استصحاب می شود. التنبیه الثانی فی استصحاب الکلی. المراد من استصحاب الکلی هو استصحاب الجامع بین الفردین، استصحاب اون جامع بین دو فرد، نه اون خصوصیات فردیه، اون وجه اشتراکی که در فرد فرد موجود است. مثلا استصحاب کند کلی انسان را که مشترک است بین زید و عمر، استصحاب کند اون طلب را، طلب داخل پرانتز، استصحاب کند طلب را که این طلب الجامع بین الوجوب و ندب، فردی از طلب وجوب، فردی از طلب ندب، قدر مشترک وجوب و ندب میشه طلب. البته وجوب یعنی طلب بلا اذن فی ترک، ندب یعنی طلب مع الاذن فی ترک. و برای او سه قسم است. قسم اول از استصحاب کلی. عرض کنیم باید با همین ترتیب این سه قسم رو حفظ کنیم. قسم اول، اگر علم پیدا شود به تحقق کلی در ضمن فردی، سپس شک بشود در بقا و ارتفاع اون فرد. بقائهی ارتفاعهی ضمیرش میخوره به فرد. بنابراین فلا محاله شک میشود در بقا و ارتفاع کلی، چون که اگر فرد باقی است کلی هم باقی است. اگر فرد مرتفع شد کلی هم مرتفع شد. بنابراین مثال عرفیش، اگر علم دارد به وجود زید در خانه، پس بنابراین علم دارد به وجود انسان در خانه. فاذا شک فی بقاء زید فی الدار، اگر شک کند در بقاء زید در خانه، در اینجا جاری می شود دو استصحاب. هم میتونه استصحاب بقاء فرد را جاری کند، یعنی زید را، و هم میتواند استصحاب بقاء کلی را جاری کند، یعنی انسان را. این مثال عرفی. مثال شرعیش، اذا صار محدثا بالحدث الاکبر اعنی الجنابه، اگر به حدث اکبر یعنی جنابت محدث شد. خب شخصی که جنوب شد دو عنوان دارد، یکی جنوب، یکی کلی حدث. و شک کند در ارتفاع این جنابت را به رافعی، شک می کند آیا با این حرکتی که انجام داد، با این غسلی که درش ترتیب مراعات نشد انجام داد، یا مثلا با آب قصبی غسل کرد، آیا اون جنابت مرتفع شد یا نشد. فیجوز لهو، یک، استصحاب الجنابه، میتونه فرد را استصحاب کند. استصحاب الجنابه یعنی استصحاب فرد. بنابراین مترتب میشود بر او همه آثار جنابت، حرمت توقف در مساجد، حرمت عبور از مسجد النبی و مسجد الحرام. چون میدونید بر جنوب عبور از سایر مساجد حرام نیست، از یک در بیاد از در دیگه بیرون برود، ولی در مسجد الحرام و مسجد النبی حتی عبور هم جایز نیست. المسجدین الشریفین، مسجد الحرام، مسجد النبی. خب فیجوز له، یک، استصحاب الجنابه، کما یجوز، و دو، استصحاب الکلی، میتونه استصحاب کلی هم بکند. منظور از کلی چیست؟ یعنی اون اصل حدث که جامع است بین جنابت و سایر حدث ها، کلی حدث. کلی حدث هم آثاری دارد. فیترتب علیه اثر و نفس الحدث الجامع، اون اثری که برای کلی حدث هست، اون اثر بر او مترتب می شود. اون اثر مثلا چیست؟ مانند حرمت مس کتابت قرآن، چون که کتابت قرآن برای هر محدثی حرام است، چه حالا حدث اصغر چه حدث اکبر. پس بنابراین یه آثاری برای اون حدث جامع است، یه آثاری برای اون فرد است. با استصحاب فرد اون آثار فرد، با استصحاب جامع اون آثار جامع قابل اثبات است. این یک. القسم الثانی من استصحاب الکلی، قسم دوم. خب این اول تعریفش رو دقت کنید، چون من در اوائل بحث امروز تعریف رو با تسامح عرض کردم، چون میخواستم گذرا مطلب عبور بشه تا نوبتش برسد که الان. استصحاب کلی قسم ثانی این است که اگر ما یقین پیدا کنیم به وجود فرد، یقین پیدا کنیم به وجود فردی، بنابراین یقین داریم به وجود کلی، چون با تحقق هر فرد کلی موجود می شود. لکن مشخصات این فرد و ویژگی این فرد برای ما مبهم و مردد است. بین فردی که اگر او موجود شده بود کماکان باقی است، اینو اصطلاحا میگیم طویل العمر، یا فردی که اگر او موجود شده بود دیگه الان باقی نیست، فرد قصیر العمر. یه مثال عرفی که این تو همه کتاب هم همین مثالو میزنند، علم پیدا می کنم به وجود حیوانی در این خانه. چرا؟ چون می دانم یا پشه یا فیل در این خانه موجود شد. بالاخره چه پشه موجود شده باشد؟ الحیوان موجود فی الدار. چه فیل موجود شده باشد؟ الحیوان موجود فی الدار. این درست، روز شنبه یقین دارم به وجود کلی حیوان در خانه، چون یقین دارم یا فیل یا پشه در خانه هست. دو روز گذشت، بعد از دو روز شک می کنم در بقاء حیوان در خانه. چرا؟ چون میگم اگر اون حیوانی که شنبه موجود شد فیل بود، فیل تا الان استعداد بقا رو دارد، پس کماکان فیل موجود است، کماکان حیوان موجود است. اما اگر اون فرد پشه بود، پشه صلاحیت بقا تا امروز رو ندارد، معدوم شد. پس بنابراین کلی حیوان هم معدوم شد. خب دقت فرمودید، روز شنبه یقین دارم به وجود کلی حیوان، حالا یا در ضمن فیل طویل العمر یا در ضمن پشه قصیر العمر. روز دوشنبه شک می کنم در بقاء کلی حیوان. منشأ این شک چیست؟ منشأش این است که اون فردی که کلی در ضمن او موجود شد برای من معلوم نیست. آیا فرد طویل العمر است پس باقی است، یا فرد قصیر العمر است معدوم شد از بین رفت؟ این مثال عرفی، مثال شرعی هم دارد. کسی وضو داشت، رطوبتی از او خارج شد، این رطوبت یقین دارد یا بول است یا منی، از این دوتا خارج نیست، پس یقین دارد بر این که حالت حدث برای او رخ داد. بعد وضو گرفت، حالا به شک می افتد، میگه اگر اون رطوبتی که خارج شد بول بود، با این وضو حدث از بین رفت، من طاهرم. اما اگر اون رطوبت منی بود، با این وضو کماکان اثر حدث باقی است. پس بنابراین یقین داشت به وجود حدث، حالا یا در ضمن بول یا در ضمن منی. بعد از گرفتن وضو شک می کند در بقاء این کلی حدث. اگر بول بود از بین رفت، اگر منی بود باقی است. القسم الثانی من استصحاب الکلی اذا علم اجمالا ان فی الدار، ایشون در قالب مثال توضیح میدهند، اگر بداند، علم دارد، علم اجمالی، این که در خانه حیوانی است که این حیوان مردد است بین قصیر العمر مانند پشه و طویل العمر مانند فیل، پس در اینجا علم دارد تفصیلا به وجود حیوانی در خانه، و هر چند که اون مشخصات مجهول است. خب پرانتز اینجا باید بسته میشد، و این کانت المشخصات مجهوله، پرانتز بسته. سپس مدتی بگذرد که قطع پیدا کند به انتفاع اون فرد قصیر العمر، پس بنابراین شک می کند در بقاء کلی حیوان در خانه. این تعریف استصحاب کلی قسم ثانی. حالا آیا استصحاب در فرد یا کلی جاری می شود یا نمی شود، بحثی است که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. سوالات بحث امروز: مقصود از کلی در استصحاب کلی، کلی طبیعی است یا منطقی یا عقلی؟ سوال دوم: کلی منطقی، طبیعی و عقلی را تعریف نمایید. سوال سوم: مقصود از استصحاب کلی چیست؟ سوال بعدی: هر سه قسم استصحاب کلی را به ترتیب تعریف نمایید، ولو با یه بیان ساده و اجمالی. سوال بعد: برای استصحاب کلی قسم اول مثال عرفی و شرعی غیر از مثال مذکور در کتاب ذکر نمایید. سوال بعد، در قسم اول از استصحاب کلی، آیا نسبت به فرد و کلی استصحاب جاری می شود یا خیر؟ جواب: نسبت به هر دو استصحاب جاری می شود. چرا؟ این چرا در کتاب نبود، چون روشن بود. چون ارکان استصحاب موجود است: یقین سابق، شک لاحق. یقین داشتم به وجود زید، شک دارم در بقاء زید، استصحاب بقاء زید. یقین داشتم به وجود کلی انسان، شک دارم در بقاء کلی انسان. ارکان استصحاب موجود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.